السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت مولانا امام محمد تقی جواد الائمه سلام الله علیه صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. دو نکته رو محضر شریفتون عرض بکنم. نکته اول این که جناب خواجه نصیر توسی این عالم فرزانه بی بدیل و کم نظیر ایشون صلواتی دارند معروف به صلوات خواجه نصیر هست. آمده است برای ائمه طاهرین صلواتی رو بیان کرده که در نزد اهل فن این صلوات دارای حکمتها و دارای ظرائف و لطائفی است که اونی که اهلش هست متوجه می شود که این صفات رو دادن و خصوصا وقتی به نام حضرت ولی الله الاعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می رسد اون صفاتی رو که برای حضرت می شمارد چقدر برکات داره. یعنی علم حروف رو درش دخیل کرده است، مسائلی از حکمت رو درش آورده است، فلسفه قیام رو آورده است، آثار و برکاتی رو که وقتی که این عبارات به هم چسب می شود و الساق می شود و برای اون امام برای چه کارهایی. خلاصش این میشه که انه با دریافتی که از صلواتهای معصوره ائمه معصومین داشته است اومده یک کار بسیار خاصی رو انجام داده است. لذا میگن مداومت به صلوات جناب خواجه نصیر دارای آثار و برکات جامع و فوق‌العاده است. مرسوم بین علما هم بوده و این هم در حیطه علما است، نه هر کی بیاد برای خودش چیزی رو اختراع بکنه و بخواد بیان بکنه. خیلی اسرار دقیق و لطیفی درش هست که البته از همچون منی هم خارج است. من ناقل سخن بزرگان هستم که دارم عرض میکنم و البته آثار و برکاتی هم که این صلوات معروف به جناب خواجه نصیر بیان شده است هست. خب معروف بوده بین علما هم گاهی بنابر مصالحی بعضی از ادعیه مؤثر رو اینها به عدد دیگری در می آوردن. مثلا مرحوم استاد می فرمودن که از خدمت آقای علامه حافظیان سوال کردم که چطور شده که مثلا کسی خون دماغ می شده ایشون و قبل از ایشون علمای اهل فن مثلا دستور می دادن به فارسی از این گوش تا دماغ کسی که خون دماغ می شده می نوشتن مادر کیقوباد دختر بود، بعد خون بند می اومده. خب نمی خوان جادوگری بکنن یا به رخ بکشن. یا مثلا شیخ بهایی اعلی الله مقامه شریف دید یه کنیزی مستر آمده، چه خبره؟ گفت خانم منزل درد زایمان گرفته قابله رو پیدا نکردیم. شیخ بهایی گفت برید در پهلوی او بنویسید قریب این عبارات که خودم نون خرم جو میخواد، زن کت خدا میخواد، بزاد میخواد نزاد، یه چنین عباراتی، و این زایمان آسانی خواهد داشت. شیخ بهایی است، چیچی علی شاه و زهرمار علی شاه و خلاصه از یه آجون پلاستیکی ها که نبوده. میگه من خدمت آقای حافظیان عرض کردم چیه حکمتش، فرموده بود این آیاتی از سوره انفطار است که برای این دردها خوبه، منتها چون اونجا آغشته به خون میشود و اونجا نمیشود این کار رو انجام داد و الان هم اینا اضطرار دارن، اینها تبدیل کردن عددش رو معادل عدد آمده، این برای این کار خوبه. یا مثلا در دستور العمل هایی که کتاب هایی که در باب ادعیه و اذکار هست، گاهی مثلا شعر فارسی دارن، شعر فارسی اونجا بیان میکنه، میگن این برای حاجت خوب هر کی بخونه و خوندن و حاجت هم گرفتن. بعد اعدادش رو که حساب میکنیم میبینی که این یک توسلی بوده، یک دستوری بوده، حالا یا او شرایط تقیه بوده یا گفتن، یا اگر کسی وضوعی نداشت مثلا طهارتی نداشت یه خورده رقیقش بکنن. من نمیدونم چجوری مطلب رو جا بندازم. حالا نمونه اخیرش مشهور که ما شنیدیم از یکی از بزرگان که اون هم از مرحوم عاشق ابوالفضل خونساری نقل میکرد، مرحوم عاصی جلال هراتی از عاشق ابوالفضل خونساری نقل میکرد که میگفت در حاجات مهم این رو بگید: قل هو الله رجا، نام بلندت همه جا. بیت بعدی چیمون؟ ما رو از این غم فرجا، یا فرجا یا فرجا یا فرجا. فارسی و عربی و اینها قاطیه و جالب اینه وقتی هم میخونی حاجات هم میگیری، گشایش هم توی کارت به وجود میاد. حالا ما کوچکتر از اون هستیم که بخوایم عمل جناب خواجه نصیر رو توجیه بکنیم. این نمیدونم، منتها به عقل بچگی خودمون و چون مطالب ضبط میشه و بعداً هم ممکنه یه برداشتی بکنن، مجبوریم این توجیهاتی که به ذهنمون، ذهن ناقصمون میرسه بیان بکنیم. حالا این رو عرض کردم برای مقدمه نکته اول که اسما و القاب و کنیه هایی که ائمه معصومین دارن که خدای متعال هم اینها رو تأیید و ابلاغ فرموده است، اینها هر کدوم اسراری درش نهفته است و مقتضیات زمان هم درش دخیل شده است. کلن شخص وقتی با عظمت باشه در درگاه الهی، نامش هم از نایی خدا معین می شود. در طبقه بعدی نام رو ائمه معصومین معین می کنه، لذا اسم بعض از انبیا رو خدا مستقیم مشخص کرده، اسامی ائمه رو خدا مشخص کرده است. در اون لوح محفوظ صدیقه طاهره اونجا که بعضی از القاب و کنیه هم آمده و خدا میدونه اینا چقدر درش دور نهفته است و ما چقدر نیازمند متوسل شدن به این اسما و القاب و کنیه ها هستیم و نیاز اون روز و دورانهای دیگر به این اسما و القاب چی بوده. میگه اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه، ریشه هست دیگه، و سولت الحیدریه. و این در عصر امیرالمومنین، امیرالمومنین رو زیر سوال میبردن، دیگه گفت علی خب حالا جوان است، مزاح میکنه، چنین است، در حالی که واقع مطلب این نبود، اینه میخواستن که زیر بار ولایت امیرالمومنین دارن. وقتی کسی بخواد چیزی رو قبول نکنه یه بهانه کوچکم پیدا میکنه که قبول نکنه. یه رفیق ما داشتیم گفت تو مدرسه خلاصه یه کسی داشتیم زورگو بود، گفت ما رو کتک میزد، یه بار اومد ما رو کتک بزنه، گفتم حیف که کفشام نوعه و الا میزدم، چه ربطی داره، تو قرار باشه کاری نکنی بهانت میشه کفش نو. و الا امیرالمومنین سولتش کارساز بوده در عالم، هیبتش، از هیبت امیرالمومنین و سهولت امیرالمومنین و جلالت امیرالمومنین جبرئیل هم حساب می برده. اسمت الفاطمیه، اسمت فاطمیه رو بخوایم بیان بکنیم باید یه بخشی از روزه رو بیان بکنیم که چرا میاد روی عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها تأکید میکنه. حلم الحسنیه در دوره امام مجتبی نیازمند یک حلمی بود که حقیقت و اسلام رو این حلم میتونه نجات بده، که اگر نبود حلم امام حسن چیزی از اسلام باقی نمونده بود. خب حالا افرادی که مقابل امام حسن هستن چجور؟ اونها اتفاقا این رو ندارن، اصلا خالی ازی هستن. کسانی که مقابل امیرالمومنین هستن سهولت ندارن، کسانی که مقابل صدیقه طاهر هستن عصمت ندارن، کسانی که مقابل امام حسن هستن اونا حلم ندارن. آدمایی که مغزشون خالی شده، باد در مغزشون هست، خیال میکردن که اینها الان سوار بر همه چیز هستند، اما این حلم امام حسنه که تمام توطئه های اونا رو خونسا میکنه. در دوره سید الشهدا علیه السلام شجاعت امام حسین علیه السلام به کار می آمد. مقابلش آدمای زبون و ترسو و ضعیفی بودن، ادعا داشتن. به قول اون رفیق ما، آدما ادعای چیزی رو دارن که ندارن. اونا ادعای این رو داشتن که می توانن، شجاع هستن، چنین هستن، می زدن به شلوغ کاری هم. فلزا از امام حسین علیه السلام از شجاعتش حساب می بردن. شما هر چی از شجاعت قمر بنی هاشم شنیدی، فاصلش رو به اندازه دنیا و آخرت بدان. بلا تشبیه شجاعت وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم و الفضل عباس که ضرب المثل عرب و عجم بوده و به عینه دیدن در صفین و غیر صفین و در کربلا به نحو اکمل میخواست بروز پیدا بکنه و ظهور پیدا بکنه، و وقت شجاعت امام حسین علیه السلام رو بگذار به مقایسه آخرت. یعنی یک که میاد تمام این اعداد دیگر معنا پیدا میکنن، صفرهای دیگر معنا پیدا میکنن. لذا در زیارت حضرت هم داریم و جاهدو مع ابی عبدالله، یعنی قمر بنی هاشم اون معیتش با امام حسینه که اون شجاعت رو پیدا میکنه. لذا از شجاعتش هم بود میترسیدن که حضرت 3 ساعت مونده است در اون حادثه‌ای که دیگه منجر به شهادت حضرت بود، عبادت سجادیه. امروز نقطه دیگری رو هدف قرار دادن، این نوع عبادت سید ساجدین. صلوات اینا هد بفرما. حضرت رو یعنی اسلام رو نجات داده. لذا امام با سلاح دعا میاد جلو، از دعا سلاح المؤمن. امام به باقر علیه السلام به علمش میاد جلو، حضرت صادق علیه السلام همینطوری، امام کاظم علیه السلام اون کظم غیظش هست که نجات میده کار، چون دوران حکومت هارونه. هارون هم بسیار خونخوار، بسیار عصبانی و بسیار نادان میاد. لذا امام با اینش بروز و ظهور پیدا میکنه که حقیقت اسلام در اینجا، مثل آثار و معاصر امام باقر و امام صادق علیه السلام. همینطوری همه ائمه رو شما، حالا فرصت شرح این نیست، تا میرسه به وجود مقدس حضرت جواد الائمه است. این جود امام جواد علیه السلام کارساز است. جودشه که میتوانست، با این که جود و کرم سیره همه اهل بیت بوده و اتفاقا یک بهانه جذبی بوده است که بیان، اما امام جواد علیه السلام چنان بخشش داشته است که به معنای واقعی و حقیقی دوست و دشمن نیاز داشتن به این جود. من جمعی جهاد، حالا بخشش مادی است، محال ممکن بوده است کسی در اون عصر از امام جواد علیه السلام چیزی طلب بکند و دست خالی برگرد. شما حرز امام جواد علیه السلام رو شنیدید؟ حرز امام جواد بدونید که بین اهل سنت بیشتر رواج داشته تا ماشیعیان. اینقدر مقید بودن، گفتن حرز جواد، معتقد بودن که ای داشته باشه. مثل کیسه های انفاق مثلا امام عادی علیه السلام که معروف بوده، کیسه های محرم شده سخاوتش. و وقت جالب اینه این حرز امام جواد که از معتبرترین حرزهای ماست، سید ابن طاووس حرزها رو آورده دیگه در منهج دعوات، عموم حرزها از سید ابن طاووس اونجا در همین کتاب نفیس منهج دعوات آورده است. امام این رو به مأمون داده، یعنی اصلا صدورش اینه، داد که مأمون حفظ بشه و حفظ هم شد مأمون. چرا؟ چون اون عصر اولا این سائل است، ثانیا امام جواد علیه السلام داده فعلا در این مقطع او باید بماند. حالا حکمتش رو ما نمیدونیم، چون او دستور داد، رفت زن همسر امام جواد علیه السلام سعایت کرد پیش مأمون که جواد رفته یه زن دیگری گرفته و سر من هوو آورده و فلان، و اینم مس بود و خشمگین و شمشیر رو کشید و رفت سراغ حضرت جواد و تیکه تیکش کرد و برگشت و از مستی در آمد بیرون، گفت وا مصیبتا که پسر پیغمبر رو کشتن، برید جنازهش رو بیارید. خودش هم از ترس با مامورای دشقی میش آمد، وقتی آمد اینجا حضرت نشسته با لباس و مرتب داره عبادت میکنه، ای بابا من خودم کارو کردم. گفت آقا چطور شد؟ فرمود من رو هرزیست که نگهداری میکنه از این کار. اونجا تقاضا کرد که آقا با من بده، حضرتم هرز رو به او داد. بلو مأمون باشه، تقاضاست دیگه. جواد الائمه جودش زبان زد بوده است و جالب اینه حیان و میتن. این که من اصرار دارم میگم اهل سنت، چون دیگه بالاخره اونا که مثل ما اعتقاد به امامت و ولایت و اینها ندارن، اونا میگن آقا آقای بزرگیست، آقای کریمیست، ما بریم. از قبر مطهرش هم حاجت گرفتن، همین الانش هم همینطوریست دیگه. حالا درسته ما گاهی کوتاهی میکنیم نسبت بعضی از ائمه غیر معروفه، یا حتی نسبت به زیاراتشون هم، یا کم معرفتی به خرج میدیم که فقط حاجات مادی رو از اون حضرت میخوایم. اما واقع مطلب اینه و جود تقویه. امامی که تندیس تقواست در اون روز، اینجا جودش هست، در روایت هم البته وجود داره. این نکته اول که واقعا فرصت رو غنیمت بشماریم، ایام و لیالی که متعلق به حضرت جواد الائمه هست، تمام نیازهای مادی و معنویمون رو از حضرت جواد الائمه بگیریم، یعنی رند باشیم. گفت دریاس مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هانه زیان رسیده، وقت تجارت آمد. مجلس حضرت جواد الائمه این چنینه، دریاس مجلس او، دریاب وقت و دریاب، حاجات مادی غیر مادی هر چیزی که نیاز هست، یه خورده ارتباطمون رو بیشتر بکنیم، یعنی نیازمون رو از حضرت جواد الائمه سلام الله علیه بخواهیم که ما سراسر نیازیم و غرق در نیازیم. و اتفاقا این نیاز هم کمال ماست و کمال ما روزی بروز و ظهور پیدا می کند که این احساس نیاز خودمون رو فقط از طریق مجرای خودش برطرف بکنیم. ما نیازیم، اما اگر از طریق غیر خدا و اهل بیت بریم جلو، این نیازمندتر خواهیم شد، هیچ شک نکنید. ولو به حسب ظاهر، به عقل و دو تا چارتای خودت و دیگران و اینها شما به یه جایی هم برسی، اما نه، نیازمندتر شدی و این وبال گردنت میشه. اما اگر از مسیرش بری درست میشه، معلومه که این کمال شما حقیقی و واقعی است و نه مجازی. این نکته اول. نکته دوم، چند تا روایت میخوام از وجود مقدس مولای من حضرت جواد الائمه سلام الله علیه محضرتون تقدیم بکنم. راجع به زینت هست. خب در قرآن زینت از واژه‌های قرآن است و از معارف قرآنی ما هم هست، هم زینت معنوی است باطنی است و هم زینت مادی و ظاهری در قرآن آمده است. ولکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. محبوب مؤمن چیه؟ ایمانه. و زینه فی قلوبکم، خب یه زینتی میخواد دیگه، یه زینت کاملا باطنی هست که آراسته میکنه، جلوه میده قلب ما رو، حقیقت ما رو، ایمان ما رو، درون ما رو، اصلا میشه محبوب. یا مثلا داره در زینت مادی، المال والبنون زینت و حیات دنیا، زینته. اینجا هم الان مذمت نکرده، منتها تو حیات مادی آورده. همونطوری که اینها میتونن عدو باشن برای ما طبق آیه قرآن، میتونن زینت هم باشن. بستگی داره شما از مال و اولادت چجوری بهرمند بشی، چجوری تربیت بکنی، چطوری استفاده بکنی که هم بشود فتنه برات، بلا بشه، مورد آزمایشت بشه، هم نه زینت حیات دنیات بشه. زین اب، زینت بابا میشود. حالا البته او در معنویات هم هست. یا مثلا یبن آدم خوز و زینتکم اند کل مسجد. اینجا تلفیق زینت مادی و معنوی هست. میگه وقتی میخوای بری مسجد عکس بکن، بگیر زینتت رو، لباس مرتب است، عطر است، چجوریش این رو انجام بده. یا مثلا قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. حالا اصلا چیزی که در دنیا زینت هست کی این رو من کرده و حرام کرده؟ خدا حلال کرده، از این زینت های ظاهر استفاده بکن، لذا کسی در توانش باشه نه زینت هم تهیه بکنه، اشکالی نداره. تو برای فخر فروشی نباشه نه زینته. لذا طلا و نقره هم ائمه برای اهل بیتشون خریداری هم میکردن اون موقعی که بستر فراهم بوده، حرام که نکردن. یا او کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، دید رنگی تو خونه زده، اتاقه که رنگ زده و مثلا خیلی تعجب کرد، از فرمود اینجا اتاق همسرم هست، یعنی احترام گذاشته دیگه. این رنگ مختزیات زمان رو هم در نظر می گرفتن. اینا اشکال نداره، چیزی رو که خدا حلال کرده ما بیم حرامش بکنیم. غرض اینه که زینت مادی و معنوی و توامان با هم هم از معارف قرآنی است. حالا چند تا روایت رو وجود مقدس حضرت جواد الائمه به عنوان زینت برمی شماره. مثلا الخشوع زینت الصلات. خب اونجا که میگه شما به مسجد زینتت رو بیار، یعنی ظاهرت رو آراسته بکن برای نماز. حالا البته خب خود بنده هم مقید به این نیستم، باید هم مقید بشیم، ولی مثلا بعضی از بزرگان خیلی مقید بودن که حالا اگه قرار نماز بخونن لباسشون رو مرتب بکنن، عطری بزنن، انگشتری به دست بکنن و همینطوری. حتی من در احوالات یکی از آیان عباد صالح پروردگار از آزادیشون شنیدم، میگفت ایشون پیر شده بود، خیلی شکسته، سختش بود، اما حتما مقید بود موقع نماز لباس و پوشش کامل رو مثلا بپوشه و بیست. خب اینا تازه حفظ ظاهر صلات و نماز هست. حالا اگه کسی میخواد باطنن نمازش زینت پیدا بکنه، خشوع لازم داره در نماز. خاکساری به معنای واقعی. خشوع خیلی مقام بلندی است. حالا نه خشوع ظاهری، که خشوع ظاهری هم مطلوب است، اما در دلش متوجه این معنا بشه، سجده، عباراتی که داره نسبت به نماز به کار میبره، خشوع کاری میکنه که غیر خدا برای انسان محو بشود، خرد بشه، خمیر بشه، نابود بشه. اینقدر مقام بلندی است که در قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. انما حصر دیگه، آیان میدونن یعنی این است و جز این نیست که خاشعان واقعی علما هستند، که مصداق اتم علما هم ائمه معصومین هستند. باز در ویژگی های اهل نماز در سوره مؤمنین داریم فی صلاتهم خاشعون. فرق صلات اولیا با صلات غیر اولیا در همین خشوعش هست. باز می فرماید حضرت جواد الائمه التواضع زینت الحسب. حسب داشتن، حسب و نسب، جزء افتخارات هست، من ایم نداره، اونم در مقام احتجاج و مناظره، نه در مقام فخر فروشی، مخصوصا اون چی؟ نسب. لذا حضرت سید ساجدین در خطبه شام فرمود که هر کی منو میشناسه که میشناسه، هر کس من رو نمیشناسد ان به اونی به حسبی و نسبی. من الان خبر بهش میدم، نبع خبر میدم که حسبم چیه و نسبم چیه. البته چون امام جامعه شناس به معنای اکملش بود، چیزی رو حضرت بیان کرد که طرف مقابل نداره، یعنی یزید نه نسب داره نه حسب داره. یعنی ببینید روزگار رو امام اینطوری بیان میکنه. اینجا میفرماد التواضع زینت الحسب. حالا حسب چه؟ نسب که معلومه، ارحام المطهره، اسلاب شامخه، این میشه نسب، نسب درست. لذا ائمه هی که بیان میکنن انا ابن نبی المصطفى و انا ابن خدیجه الغرا و انا ابن فاطمه الزهرا و انا ابن علی المر، این داره افتخار میکنه به نسبش. حالا حسب چطور؟ حسب یه خلق و خوهای ذاتی است که در وجود افراد هست، هم در ذات است، همین که اکتسابی است. جوانمردی از حسب انسان هست، صداقت از حسب انسان هست. یه کسی زحمت کشیده، حالا یه سری کمالات اخلاقی رو دریافت کرده، چقدر میکنی شیطان ولکنشه که بیاد؟ شیطان ولکن نیست. حالا این زینتش چیه؟ اینجا وقتی زینت میاد یعنی شیطان رو هم پوزش رو به خاک میماله، میگه تواضع هست. اگر حسبی داری، میخوای این حسب زینت بخش تو باشه، متواضع باش، تواضع. حضرت میفرماید خفض الجناح زینت العلم. حالا کسی علم داره، رفته زحمت کشیده، علم کسب کرده، زینت این علم تواضع و فروتنی است، که این خفض جناح از دستورات خدا به نبی مکرم اسلام هست، در قرآن داره وخفض جناحک، فروتن باش، در دسترس باش. عالم این چنین علم داره. حالا فقط علم خشک و خالیه یا نه، این علمش زینت داره؟ میگه نه، اگر این شخص خفض جناح داشته باشه، فروتن باشد، یعنی ذره تکبر درش نیست. میدونید خفض جناح به نظرم از حیث لغتی و اصطلاحی یه مرتبه بالاتری از تواضع هست. تواضع از وضعه و اینا میاد، میگن وضع حمل کرد، یه حملی داره، این حمل رو وضع میکنه، قرارش میده زمین، وضع قرار داد، وضع شی، الان این شی رو ما اینجا گذاشتیم، یعنی چیزی داری که گذاشتی. تواضع خب یه چیزایی هست دیگه، اینها رو باید بگذاری کنار. میگه آدم متواضعی است، ولی که انه خفض جناح فروتنی، اینم دیگه نداره. قطعا اونی که متواضع هست رسیده به این مرحله بالاتر. می‌فرماد و بسط الوجه زینت الحلم، خوشرویی زینت حلم. شما یه جایی حلم به خرج میدی، طرفم میفهمه که تو میتونستی جواب بدی اما حلم به خرج دادی، جواب ندادی. همم میگن چی؟ میتونست داشت که طرف رو خورد بکنه اما حلم به خرج داد. اما از قیافش معلومه که به هم ریخته اما بروزی نمیده. بارکالله، انسان حلیمی است. بعدش هم دیگه نیست. شما ببینید، خدا رحمت کنه شهید عزیزمون آیت الله رئیسی رو در مناظرات، خب چون رئیس قوه قضاییه بوده، از نوجوانیش دادستان و تو دادگاه و همه اینا بوده، یه کارمند دادگستری میتونه پرونده همه رو بیاره رو کنه، ولی در مناظرات و غیر مناظرات چقدر تهمت دادن، چقدر افترا زدن، چقدر بی اخلاقی کردن، چقدر بی ادبی کردن، چقدر جسارت کردن. یک مورد پیگیری کرد، یه مورد بگم بگم را انداخت، از این چیزا نبود. تازه گو اگر این خوال با تهمت زدن به من کار مردم را میفته، خب بزنید. بعدش هم همینطوری که در مسند اجرایی هم قرار گرفت، بعد از رهبری میشه نفر اول مملکت، بازم همینطوری همونا بودن، دویشون هم بود. معلومه که حلیم است. حالا یه کسی حلم به خرج داده اما این بسته وجه هم داره، خوشرو هم است، تا جایی که طرف خیال میکنه که نه حالا نمیتونستم کاری بکنه، نمیشدم کاری بکنه، یا اصلا فکر نمیکنه که جسارت کرده که او آقا حلمی به خرج داده. چون خود حلم یه خورده زمخت است، یه خورده سخت، مثل صبر. صبر یک داروی تلخ زهرماری اثر بخش. سخت‌ترین حرفم اینه که به کسی بگی صبر کن. خیلی حرفه ایم، به چی صبر کنم، چه جوری صبر بکنم، مثلا اب نداره دیگه، چاره ای هم نیست. اما دارویی است که شفا بخش، شیرین هست، مفتاح فرج هست. از صبر و مفتاح الفرج. حلم هم همینطوری است، خشک، سخته. وقتی میخوای زینتش بدی، آراستش بکنی که دیگران از این حلم تو هم لذت ببرن، خودت وقتی از حلم خودت لذت میبری خیلی خوب، اما وقتی دیگران هم میخوان لذت ببرن از این حلم و بردباری شما. لذا با خواجه نصیر توسی، هر خواجه نصیره دیگه، بله، که نوشت کلب ابن کلب، بله خواجه نصیره، نامه براش نوشته که مثلا سگ و طول سگ. او در کمال ادب نوشته چنین چیزی گفتی ولی ظاهرا اشتباه کردی، چون سگ مثلا پشم داره، دندوناش اینطوریه فلانه، ولی ما فاقد اینا هستیم. مثلا مرحوم آیت الله عظما سبولحسن اصفهانی هر هفته مقادیر زیادی نامه رو میبرده میریخته تو رودخونه. خب سن آقا هم بالا، بعضی گفتن آقا اینا چیه که میبری؟ خب بده ما ببریم. گفت اینا نامه هایی است که یه هفته به ما فحش دادن و جسارت و اینا کرده. گفت آقا خب ما میبریم. گفت نه، میترسم وسوسه بشی وسط را باز کنی ببینیم کیان، شما تعصب منو میکشی بگیم با آقا فحش میدی، خودم میبرم که فقط خودم خبر داشته باشم. و این رو وقتی شما در سیره سایر بزرگان و علما و اولیا میبینی، انسان میمونه از این حلم، از این بردباری که اینا داشتن. بعد بسط الوجه هم بودن. لذا کسی آمد پیش مرحوم آیت الله عظما شیخ جعفر کاشف الغطا، گو آقا به من کمک بکن. گو الان چیزی ندارم، معذرت میخوام. یه آب دهن و توفی انداخت تو صورت شیخ جعفر. شیخ هم بلند شد سر پا، دستی به محاسنش آورد، گو هر که ریش شیخو دوست داره، خب اینا مقلدینش بودن، مریداش بودن، دوستانش بودن، کمک بکنه. حالا موقع نماز دشتاششو گرفته، یک مرمه کمکی کردن، آب دهن انداخته تو صورتش. اما چجوری برخورد میکنه؟ تازه اینا غیر معصوم هستن، این چنین حلیم برخورد میکردن. بعد حلیمی که اصلا به روی طرف هم نیوردن. گاهی خوب انسان به این که خودش کوچیک است یا بزرگه فکر بکنه. ما خیلی میشینم فکر میکنم، میبینم گاهی مثلا بعضی از اشتباهات رو متذکر میشیم یا میگیم. حالا یه وقتی نادر مواقعی نکته تربیتی داره، او بحثش جداست، اما یه وقتی تبدیل میشه به یه عادتی، فایده ای نداره دیگه، ارزشی نداره. معلومه که کوچک هستیم، اما آدم بزرگ که این چنین نیست، ولو به اونی که آب دهن انداخته تو صورتش بلند میشه. مرحوم آیت الله عظمی سبولحسن اصفهانی، پسرش تو نماز جماعت کشتنش. یه کسی فقیر آمده بود کمک، آقا بابا کمک میخوای، خب باید چیزی باشه. او عصر هم خیلی عصر دشواری بوده، به زحمت علما. الان یه خورده دست باز شده، مؤمنین خیلی حواسون، اصلا سابق این چنین نبوده. الان به برکت انقلاب، به برکت رشد تشیع، سیر وقف سعودی بوده. از مسئولین اوقاف سوال بکنید، میگن آقا مردم هی میان وقف میکنن، اصلا سیرش نزولی نبوده. پرداخت وجوهات اصلا قابل مقایسه با قبل نیست. اون موقعی طوری نبوده، خیلی به سختی هم یه کوپن نانی میدادن طلبه ها و فقرهای نبرن بگیرن. حالا وسط نماز جماعت آمده فقیری که سوء زن هم براش پیدا شده راجع مرحوم آیت الله عظمی سبولحسن اصفهانی، کمک میخواد، الان هم نیست، بلند میشه وسط نماز، تنابی چیزی میبنده به گردن پسر سید و چنان فشار میده تا مردم دست بیارن کشته شد. مسجد و نماز و حرم و اینا ریخ به هم، آقا رو جمعیت عرب ها ریختن. نجف داشت تبدیل میشد به کانون توطئه. وقت مرحوم آیت الله عظمی سبولحسن اصفهانی گریه کردن، ناراحت شدن، سران اشایر قبائل علما رو جمع کرد که این قائله رو تمام بکنید. برادری از دست برادرش عصبانی شده و رو کشت. اون رو آزاد کرد، جای دیگری فرستاد، براش هم هدایایی هم داد. ببینید آخه چطور میشه؟ این بسط الوجهی که امام جواد علیه السلام میفرماد زینت الحلم، اینجا بروز و ظهور پیدا میکنه. العدل زینت الایمان، خود ای ایمان هم یه زینتی میخواد، اونم عدله. عدل هم معنای حقیقیش اینه هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. آدم ایمان، آدم مؤمن میفهمه هر چیزی. حالا تو عدل خیلی بساط گسترش هست، وقت گذشته، اما گفت امروز جای هر کس پیدا شود ز مجلس، چون ماه مجلس افروز، کن ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد. این بیت حافظ معنای عدله. یه بار دیگه بخونم، امروز جای هر کس پیدا شود ز مجلس، چرا؟ کن ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد. یه جایی که خاموش باشه، تاریک باشه، همه میان قرقاتی میشینن، معلومه صدر مجلس که تای مجلس که جا قاطی میشه. اما وقتی چراغ باشه، هر کی میدونه کجا باید بشینه. این که میگم بروز و ظهور عدل حقیقی دوران حضرت ولی عصر است، اینه دیگه. آقا وقتی میاد دیگه هر کسی جای خودش هست. از سکینه زینت العباده، خود این عبادت هم یک زینتی میخواد. زینت عبادت هم سکینه و وقار هست. چه عبادت هایی که در قالب مناسک هست، مثلا نماز. امام معصوم که نمیخواد کسی رو مسخره بکنه، اما میگه این نوع نماز خوندن مثل نماز کلاغه، نوک بزنی. سکینه و وقار در همه چیز. در زیاراتمون ببینید، زیارتی عبادته، سکینه و وقار خیلی اونجا به کار میاد. اولیاء الهی رو ببینید موقع زیارتشون در حرمها چقدر وقار دارن. بقیه رو هم ببینید، از هول زدن و تا شلوغ کردن و تا شوخی کردن و تا سکینه و وقاری نمیمونه برای عبادت. اینا بخش کوچکی بود از بیانات حضرت جواد الائمه راجع به زینت. موارد دیگری هم بود که حالا وقت گذشته است. و جالب اینه تمام اینها در وجود مقدس خود جواد الائمه بروز و ظهور پیدا کرده است. امامی که مرارتهای فراوان کشید. میدونید که جواد الائمه کشته دو چیز است، یکی کشته علم است به تعبیر مرحوم آیت الله عظما بهجت، که چون تو اون مجلس خب از 7 سالگی اینا دعوتش کردن اومدن هی جواب مجالس داده، جواب علمای بزرگ رو هم، تا دیگه اون مجلسی که سبب قتل حضرت شد، ابی داوود یک کسی دزدی کرده بود آوردنش اونجا، معتصم گواه حکم بدید، اونا حکم دادن به قطع دست از اینجا یا حکمای عجیب غریب، حضرت جواد الائمه به استناد آیه قرآن فرمودن نه 4 انگشتش رو به قطع بگو، که مساجد لله محل سجده، این تو کف دست و پیشانی و نو و انگشت، اینه مساجدن دیگه، باید تو سجده رو زمین باید باشن، لذا شما حق نداری از آرنج قطع بکنی، باید این مساجد باشه. طبق این آیه حضرت ایتوری حکم، او خیلی بهش برخورد، بعد اومد به معتصم گفت که چه کاری بود، چرا تو تمام و حرف همه علما رو زدی کنار، حرفی بچه رو قبول کردی؟ و دیگه رفت روی این موضوع که سعایت شدید بکنه تا حضرت رو بکشن. و جعفر برادر ام فضل رو هم فرا خونده، از طریق جعفر ام فضل رو پختند که بتونه زهر با آقا جواد الائمه بده. یعنی کشته علم و حسادت بود، علمش بروز و ظهور پیدا کرده بود، حسادت هم که معلوم بود کسی چیزی نداشت برای عرضه در مقابل حضرت جواد الائمه. کار رسید به یه جایی که آقای من و شماها رو مسموم کردن، حالا یا به جام آبی یا به انگوری. و جالب این است که کسی در تاریخ میدونی در نحوه شهادت ائمه خیلی بحث هست راجع به حضرت جواد الائمه، اتفاق نظر دارن غیر شیعه هم که به مرگ طبیعی از دنیا رفت، فقط طبیعی از دنیا نرفته و یه کاری کردن که او کشته بشود. حالا نوعش رو خیلی متفاوت بیان میکنن، اما حضرت جواد الائمه ای که تندیس مهربانی و رأفت و رحیمیت و جود بوده، حضرت رو مسموم کردن. حالا این عقلایی که میگن برای ام الفضل و اینها، اونا جای خودش، اینایی که میگن بدن حضرت روی پشت بام و اینها بود، که اصلا صحت نداره راجع به حضرت جواد الائمه، برای بقیه ائمه هم اعتبار سندی قوی نداره. واقعیت قصه اینه که حضرت رو زهر دادن. امیدوارم این هم نباشه که اونها دستور داده باشه کنیزکان برقصند که صدای حضرت نیاد و همه اینا. اما اونی که در تاریخ موثق هست، ام الفضل زود گریه کرد و پشیمان شد وقتی حضرت جواد رو با اون حالت دید. اما دیگه کار از کار گذشته بود، مسموم کرده بود حضرت رو، هم پشیمان شد، گریه میکنه. حضرت هم مطلبی رو فرمود مثل وجود مقدس کریم اهل بید امام حسن مجتبی علیه السلام، خدا لعنت کنه بند بند وجود ام الفضل و اجدادش رو، همشون رو. اما یا ابا عبدالله یا جواد الائمه، قاتل لحظاتی بعدش پشیمان شده، حالا پشیمانی که بروز ظهورش در گریه است، اما ما یه آقای دیگری رو میشناسیم اینقدر جمعیت دوره کرده بود، هر کسی میخواست چیزی گیرش بیاد که اون حرامزاده وقتی اومد بیرون کنار میزد مردم رو که بیاد بیرون از این حلقه محاصره شده. که آمد بیرون دید یه عده‌ای دارن با آب میان که برن اونجا، شنیده بودن حالا خوب دارید میکشید دیگه، تمام یه آبی بدیم. گفت نیایید، من سیرابش کردم. لا حول ولا قوة الا بالله.